با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم برنامه امروز رو. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و نازنینمون، بیننده های همدل و همراهمون. طاعات و عباداتتون قبول باشه. خدا رو شکر میکنیم که در دومین روز ماه مبارک رمضان هم مهمان خانه های شما هستیم در محضر آقای دکتر رفیع. آقا سلام علیکم و رحمت الله، طاعات قبول باشه. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و دوستان بیننده. انشاءالله که روزهای خوبی داشته باشن. حلول ماه مبارک رمضان رو هم تبریک عرض میکنیم.
سلامت باشید.
انشاءالله توفیق سلامت در این ماه خدا به هممون عنایت کنه و روزه های مقبول انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله رمضان امسالمون برای هممون پر خیر و برکت باشه. تو سحرهای پر نورتون سر سفره افطار حتما ما رو دعا بکنید. برای اومدن آقای سفره های افطار هم دعا بکنیم که انشاءالله چشممون به جمال ایشون روشن بشه. در ذیل بحثمون با دکتر رفیع به بحث مهدویت رسیدیم، نکات خوبی رو شنیدیم. امروز فکر می‌کنم آخرین جلسه بحث مهدویت ماست. انشاءالله ما خدمت شما هستیم.
البته بحث مهدویت طبیعتاً مباحث زیادی هنوز ازش باقی مونده.
خیلی گسترده و بسیار
است. منتها اون میزانی که بنا بود ما بحث کنیم این جلسه به پایان می‌بریم و انشاءالله جلسات باقی مانده ماه مبارک رمضان رو هم به مباحث دیگه‌ای که قبلاً وعده دادیم خواهیم پرداخت. در بحث مهدویت تقریبا ما از اول از امامت شروع کردیم. ادله امامت، مبانی امامت، ویژگی های امام تا رسیدیم به 12 امام و حضرت حجت و راجع به ایشون هم توی آیات روایات صحبت کردیم و به صدا حربه هایی که دشمنان در مقابل امام زمان ارواح و نافداد دارن. تا امروز آخرین بحثی که ما تقدیم میکنیم تحلیل علائم و نشانه های ظهور هست.
خیلی
هم مردم سوال میکنن و میپرسن. فهرستوار چند تا نکته میگم، بعد به علائم ظهور میپردازم. منتها این نکات مقدمه برای ورود به این بحث. نکته اول، کتابهایی که بحث علائم ظهور رو مطرح کردن در شیعه، عمدترین و کهن‌ترین کتابها 4 کتاب هست. یکی کتاب الغیبه مال مرحوم نعمانی است، یکی باز الغیبه شیخ طوسی است، اینا ترجمه هم شده بعضیش،
بله،
یکی کمال الدین
شیخ صدوق.
مرحوم شیخ صدوق و یکی الارشاد مرحوم شیخ مفید که الارشاد و کمال الدین هم ترجمه شد.
بله.
تمام این 4 کتاب و مؤلفینش در بیش از 1000 سال پیش بودن، یعنی 360-460 حول و حوش قرن 4 و 5. در این 4 کتاب اصلی که اصلی به معنای در زمینه مهدویت ها،
بله،
در این 4 کتاب نشانه های ظهور بیان شده. حالا بعضیش بیشتر داره، بعضی کمتر داره. مثلا مرحوم شیخ مفید در ارشاد بالا بر 50 نمونه، یعنی مورد داره اونجا
از علائم ظهور. بله.
هرچی منابع بعدی هست دیگه از همینا گرفته، دیگه نیازی به ذکر نام اون کتب نیست. این نکته اول. نکته دوم، قالب کتابهایی که بحث علائم ظهور رو دارن نقلی است، یعنی مثلا نوشتن پیغمبر اکرم فرمود اینا علائم ظهوره، امام صادق فرمود اینا علائم ظهور. کمتر کتابی داریم که اینا رو تحلیل کرده باشه، بحث کرده باشه منظور از اینا چیه. کتاب کهن رو عرض میکنم.
بله.
چرا؟ متأخرین، یعنی نویسندگان معاصر مثل مرحوم شهید صدر و دیگران، چرا اینها
تحلیل کردن.
بله. که یکی از کتابهایی که به تحلیل پرداخته این کتاب تحلیل تاریخی نشانه های ظهور هست که جناب آقای مصطفی صادقی نوشتن. کتاب خوبی است، من این کتاب کامل خوندم. پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی هم در قم چاپ کرده که حالا زیرنویس میکنن.
بله.
این کتاب تقریبا به تحلیل کاملی از این علائم و نشانه ها پرداخته.
خیلی خوب.
معرفی من از این کتاب به معنای مهر 100% تأیید نیست، ممکنه بندم به این نقد داشته باشم، ولی با اون رویکرد دومی که گفتم این کتاب نوشته شده. اینم مطلب دوم. سومین نکته این که اهل سنت هم به علائم ظهور اشاره کردن تو کتاباشون. کتاب الفتن اونجا که این کتابم خیلی قدیمی است، مال قرن سومه، نویسنده به مناسبت پیشگویی هایی که پیامبر و ائمه داشتن، بخشی از این پیشگویی ها را اختصاص به دوره آخرالزمان داده و اشاره به علائم ظهور کرده. حتی در صحاح اهل سنت، یعنی این 6 کتاب اصلیشون هم، بخشی از علائم ظهور ذکر شده. مطلب بعدی چهارم،
این علائم ظهور اهل سنت با منابع شیعه
الان عرض میکنیم. بله. همینجا میخواستیم بگیم
دیگه. خیلی خوب.
شما مثل ما عجولید.
خواهش میکنم.
عرض کنم که مطلب چهارمی هستش که این چهارمی رو بیشتر بینندگان دقت کنن. ما یه اشراط و ساعه داریم، یه علائم و ظهور داریم. ساده تر بگم، روایاتی داریم نشانه های قیامت رو بیان کرده. یعنی میگه وقتی این اتفاق بیفته بعدش قیامت میشه. به اینا میگن اشراط و ساعه، یعنی علائم و نشانه های قیامت. بخشی از روایات ما علائم ظهوره، میگه این اتفاق که بیفته ظهور امام زمان پیش میاد. در میان کتاب های اهل سنت شیعه هم گاهی اتفاق افتاده، فرقش با اون که شما گفتید همینه.
بله.
که بین این دوتا گاهی خلط شده. آها. یعنی اشراط و ساعه با علائم و ظهور رو
قاطی شده
بین هم دیگه. این خیلی نکته مهمی است. من یه وقت خدمت حضرت آیت الله عظمی صافی بودم، ایشون هم خب کتاب زیاد داره تو مهدویت مخصوصا،
خدا حفظش
بود، ایشون هم روی این نکته تاکید داشت. من بعضی از این چیزهایی که گفتن برای امام زمان، اینا اشراط و ساعه است،
علائم قیامت. قیامت
البته یه مسئله هست، امام زمان علیه السلام و ارواح نافدا با قیامت، قیامشون خیلی اصلا فاصله نداره، نزدیکه. دقت میکنید بعد از ظهور رجعت و بعدم قیامته، منتها در این حال این علائم علائم ظهور نیست، گاهی بین اینها هم خلط شد. نکته پنجم که گفتم اینا رو مقدمه عرض میکنیم تا برسیم به اصل بحث. نکته پنجم این هستش که برخی خواستن بگن این علائم ظهور سمبولیکه. این مسئله رو توی قصه های قرآن هم بعضی ها گفتن که آقا مثلا حضرت آدم و حوا سمبوله، چنین چیزی وجود نداشته، یا داستان حضرت مثلا یوسف سمبوله که به شدت بزرگان ما موضع گرفتن، رد کردن. مرحوم شهید مطهری میگه ما نمیگیم دو قرآن داستان سمبولیک نیست. چرا؟ خود خدای وقت ممکنه مثلا بگه ضرب الله مثلا یه مثلی به خودش میگه مثله. اما اونجایی که قصه یوسف میگه، قصه حضرت آدم میگه، این قصص قرآنی، واقعیت اتفاقاتی پیش اومده. برخی از عزیزان نوشتن که این نشانهای ظهور سمبولیکه. مثلا سفیانی، یعنی یه جریان فکری ابو سفیانی و اموی. یه آدمی به نام سفیانی نداریم ما.
نه، این مصداق خارجی نداره. مصداق خارجی
دجال، یعنی جریانهای مانع حرکت و انقلاب. هر کسی که میتونه در واقع جلوی ظهور، جلوی قیام امام زمان رو بگیره، به این افراد سنگ‌انداز.
بله.
به اینا میگن دجال.
اینا که مقابل حضرت
آره،
قرار میگیرن.
اونایی که تفکر امویان رو میخوان ترویج کنن میگن سفیانی. دقت میکنید که به نظر این مشکل داره، درست نمیاد. یعنی روایات با توجه به اسم برده گاهی، میگه فلانی از فلان خانواده با چنان خصوصیت با چنین لباس، لذا این مشکله که ما بخوایم اینا سمبولیک معرفی کنیم. با این 5 نکته‌ای که عرض کردیم، که کتاب‌های شیعه رو عرض کردیم، کتاب‌های اهل سنت رو عرض کردیم، علائم ظهور و اشراط الساعه رو گفتیم که اینا گاهی با هم دیگه خلط شده، و این نکته آخری که من راجع به سمبولیک بودن عرض کردم، که عرض کردم با روایات جور در نمیاد. مثلا بیش از 60 روایت توی همین کتاب غیبه نعمانی راجع به علائم ظهور هست. خب یه نکته دیگه هم اشاره کنم که 6 نکته بشه و کامل بشه. علائم ظهور رو تقسیماتی کردن براش. بعضی گفتن متصل و منفصل.
یعنی چی؟
یعنی یه سریش اگر اتفاق بیفته بلافاصله 6 ماه بعد، یه سال بعد ظهور اتفاق بیفته. به اینا میگن متصل.
یعنی خیلی نزدیک.
خیلی نزدیک. یه سریش منفصله. نه، از سال 260 که غیبت صغرا شروع شده تا امروز که 1000 خورده میگذره، یک سلسله نشانه های رو در طول زمان چیدن ائمه که بدانید در طول دوران غیبت این اتفاق میفته.
مثلا میگن نشانه های آخر الزمان.
آره، نشانه آخر الزمان. مثلا یکی از اینها هرج و مرج در حکومت بنی عباسه. حکومت بنی عباس الان 7 قرن منقرض شده. دقت کنید این علامت خیلی قدیمی. یا خروج پرچم‌های سیاه از خراسانه. خب این همون بنی عباس منظوره. خب اینا خیلی به اصطلاح
اتفاق افتاده دیگه.
اتفاق افتاده خیلی تمام شده. اینا رو میگن منفصل، اونا رو میگن
متصل.
یه تقسیم بندی دیگه هم کردن که اینم قشنگه. و اون علائم حتمی و علائم غیر حتمی. ببینید من مثال ساده بخوام بزنم، یه وقتی فرض کنید که شما ممکنه یک کسی رو تماس بگیرید، دعوت کنید یا امشب بیاید منزل ما، این حتمی نیست که این بیاد. شما هم یه زنگی زدی، یه تعارفی زدی، دقت میکنید ممکنه بیاد ممکنه نیاد، خب خیلی آمادگی ندارید. اما یه وقتی نه، ماشین برمی‌دارید میری در خونه طرف، میگی بیا بالا میخوام ببرم شما رو شام منزلمون، این دیگه شام حتمیه،
ردخور
نداره. اما تعارف مکرر ممکنه شما مثلا بفرمایید خدمتتون باشید. بله. در ارتباط با علائم ظهور یک سری نشانه هایی رو از دوره آخرالزمان ائمه ما بیان کردن که در جلد 53 بهار هم خیلی اینها زیاد هست، اونجا مرحوم مجلسی بله از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. مثلا دورانی میرسد که مسجدها آباد میشه، نمازخون کم میشه. و الان هم خیلی جا اینطوره، خیلی جا هم شاید نباشه، ممکنه کسی الان میگه ما یه مسجد داریم اتفاقا خیلی آباد هم نیست، نمازخونش هم خیلی زیاد.
بله زیاد.
طالب الحلال یزم، اونایی که دنبال لقمه حلال میرن مذمتشون میکنن. طالب الحرام یمده، اونایی که دنبال حرام میرن مدحشون میکنن. ربا زیاد میشه، زنا زیاد میشه، دروغ زیاد میشه. عرض میکنم که اینا داره تو روایات، جوان پدر و مادرش احترام نمیکنه، دقت میکنید خانم ها پوشش هاشون پوشش های شفاف میشه، یعنی اوریان به این معنی که بدن مکشوفه، یعنی
دیده میشه
مثلا. بله. دارد دیگه اونجا. عرض میکنم که اینا علائم ظهور حتمی نیست، ممکنه الان چند سال پیش بی حجابی رو تو ایران رو انداختن، یا حتی بعضی کشورهای دیگه قبل از اون بوده، یا قصه ربا، قصه اینا خب خیلی سال بوده، خیلی سال دیگه هم شاید باشه تو جامعه.
اگه حتمی هم باشه متصل نیست.
اصلا حتمی نیست اینها.
حتمی
اینا
نیست.
غیر حتمیه. یعنی چی؟ به این معنا که حتما بلا فاصله بعد از اینها ظهور واقع نمیشه.
خب دیگه میگم منفصله.
آره. منفصله. آره احسنتم. شما اگه منظورتون اینه بله.
بله.
ما اسمش میذاریم غیر حتمی. یک سری علائم داریم حتمیه. یعنی اتفاق اگر افتاد دیگه حتما ظهور اتفاق میفته. عموم روایات ما 5 علامت رو حتمی دونستن که حالا من روایت صحیح از کافی کلینی میخوانم و مورد بحث قرار میدم.
در تمام روایت ما این 5 علامت
شبیه
مشترک،
شاید بعضی 4 تا داره بعضی 5 تا داره، ولی تقریبا وجه جمعش تو اکثر روایات عرض میکنم که این 5 تا به عنوان علائم حتمی اومده، منتها با یه تفاوت که این تفاوت رو خیلی دقت ندارن، خیلی مهمه، و اون تفاوت اینه. بعضی از روایات میگه این اتفاق همزمان با ظهوره، یعنی همزمانی که امام زمان هم ظهور میکنه اون جریان هم اتفاق میفته. در واقع به عبارت ساده تر میشه علامت پس از ظهور،
نه مقدمه
مقدم
ظهور.
بر ظهور نه، بعضیش نه مقدمه بر ظهوره. و جالبه این 5 تا هم با همه، یعنی همه تو یک فاصله مثلا زمانی یک سال اتفاق میفته دیگه. ظهور و این اتفاقات و همه این مسائل اگه پیش بیاد همه با هم در واقع اتفاق میفته. حالا من اگه اجازه بفرمایید اون روایات و اون تأکیدی که خود روایت هم داره بر حتمی بودن رو حدیثش رو خدمتتون میخونم.
بله.
مرحوم کلینی در کافی که از کتابهای معتبر شیعه است نقل میکند 5 علامات قبل قیام القائم، ایشون میگه قبل تو این روایت 5 علامت روایت از امام صادق علیه السلام قبل از قیام از حجت. از صیحه، ندای آسمانی. از سفیانی، خروج سفیانی. الخسف، فرو رفتن در زمین. قتل نفس زکیه، کشته شدن نفس زکیه. و خروج الیمانی، خروج یمانی. اگه اجازه بدید من این 5 تا رو
بله،
توضیح بدم.
قطعا نیاز به توضیح.
اولین علامت ندای آسمانی است. ندای آسمانی چون تو ماه رمضان هم قرار داریم، منظور اینه روایتش رو با هم نگاه میکنین دارد که یک شبی از شبهای ماه رمضان جبرئیل میان زمین و آسمان ندایی میده که تمام کره زمین به زبان خودشون میشنوند. یعنی اروپایی به زبان اروپایی، ایرانی به زبان ایرانی، ترک، کرد، عرب،
همه میشنوند و میفهمند.
چی میگن اینا که ترجمه میکنن؟ بله. یک مترجم چند زبانه ای تمام اهل دنیا. ببینید بعضی از این نویسندگان معاصر اینا رو میخوان تحلیل امروزی کنن، میگن یعنی مثلا انقدر از سوال پیشرفت کرده موبایل و چه و اینا که همه دارن، بعد تبدیل میشه مثلا به یه زبانی، ولی روایت رو نمیخواد بگه. روایت میگه این ندا، پس این ندا یک تو ماه رمضانه، الندا فی شهر رمضان، دو الندا من المحتوم، حتمیه این اتفاق باید بیفته، سه جبرئیل منادیست، چهارم یوناد من از سما به اسم القائم، اسم حضرت رو فریاد میزنه تو آسمان و زمین، میگه که مردم عالم بدانید که امام زمان حضرت حجت میخواد بیا. فیسمع من بالمشرق و من بالمغرب، همه انسان ها میشنوند. نکته بعدی یسمع کل قوم، یسمع کل قوم بلسانهم، هر قومی هم به زبان خودش این رو میشنوه. خب پس ندای آسمانی تو ماه رمضان اتفاق میفته، جبرئیل هم ندا میده، اسم امام زمان رو اعلام میکنه، نه اینکه صدای مثلا بمب اتم وحشتناک مردم بترسن، نه، یه صدای عظیمی که بلا استثنا همه میشنون. ببینید این اتفاقات الان تو عالم میفته، بعضی اوقات مثلا رعد و برق‌های عجیب غریب میشه،
صاعقه که میاد،
آره سونامی میشه، اتفاقای میفته. اینم یکی از علائم ظهوره که هر ماه رمضانی که این اتفاق افتاد بدانید بلافاصله پس از اون قیام و ظهور حضرت اتفاق خواهد افتاد. البته بعضی نقلام دارد که این همزمان با ظهوره که اینا با هم دیگه منافاتی نداره.
پس حضرت جبرئیل در واقع با اون نداشون اعلام میکنن،
آره،
ظهور رو.
ما تو قرآن هم نمونه این قصه رو داریم، سوره اسرافیل. برای چیه سوره اسرافیل؟ سوره اعلام قیامت دیگه. دو تا سور داره اسرافیل، یک سوری که کل میمیرند، یک سوری که کل زنده میشن. آیه قرآن نفخ فی الصور فصعق، قرآن میگه عده‌ای غش میکنن از شنیدن این صدا. نکته بعدی که اینجا هست که این همزمان با این ندا تو روایات داریم که شیطان هم ندا میده، شیطان هم یه ندایی تو آسمان زمین میده،
اونم همه میشنوند.
و ظاهرا این ندا ندای اظهار عجز دیگه، که باز شبیه این راجع به بعثت هم داریم. که وقتی خدا به پیغمبر اعلام کرد اقرا بسم ربک الذی خلق، حضرت امیر میگه من ناله شیطان رو شنیدم، سمعت و عبارت از میگه من ناله شیطان رو نهج البلاغه است شنیدم. پس اینا نمونه داره تو تاریخ، قبلا هم همین اتفاقاتی برای
افتاده،
اقوامی افتاده. مثلا وقتی قوم یونس عذاب قرار شد بیاد، آثارش رو دیدن تو آسمان، سرخی آسمان مثلا نشون داد در آستانه عذاب، دیدن نشانه عذاب رو که حضرت یونس گفت مثلا امروز یا فردا عذاب میاد. این یک علامت. پس ندای آسمانی تو ماه رمضان از سوی جبرئیل واقع میشه. حالا انشالله این ماه رمضان باشه، نمیدونم، هر زمانی که خداوند صلاح میدونه. نکته دوم که یکی از مهمترین علائم ظهور هست و از نشانه هایی است که تقریبا انکارش مشکله، خروج سفیانی است. سفیانی اسمش تو روایات اومده عثمان ابن انبسه، اسم بردن بودن یه همچین آدمی است، یا عبدالله، منافات هم نداره اسمش عبدالله باشه، عثمان ابن انبسه هم باشه. این آدم از نسل ابو سفیانه، به خاطر همینم بهش میگن سفیانی. و جالب بینندگان عزیز بدونن که انقدر این علامت مشخص بوده که بعضیا در زمانهای گذشته به اسم سفیانی خروج کردن.
خروج کردن یعنی
قیام کردن. آره چند تا آدم مثلا به این اسم قیام کردن. سفیانی از روایات استفاده میشه که من این روایت رو اینجا یادداشت کردم. از سفیانی امام باقر فرمود والقائم فی سنت واحده، حادثه سفیانی و امام زمان تو یک سال. حتی در نقل دارد امام وقتی ظهورش رو اعلام کرد سفیانی قد علم میکنه و مقابل امام می ایسته که از بین میره. سفیانی از نسل ابو سفیانه، سفیانی دشمن امام زمان و امیر المؤمنین و پیامبر اکرمه، سفیانی مسلمان منحرفه مثل خوارج، مسلمان منحرفه. عرض میکنم که حالا این که مثلا قدش فلانه، قیافش فلانه، بعضی روایت هم دارد که از شام ظهور میکنه،
سوریه فعلی،
از سوریه فعلی ظهور میکنه، میاد به طرف مکه و مدینه، منتها تو منطقه مدینه از بین میره که حالا خواهم گفت. اینا رو که میگم یه نکته رو بینندگان دقت کنن، کسی دنبال تطبیق این علائم ندوه، این خیلی مهمه. دقت میکنید که آقا فلان ارتش بود تو ارتش سوریه مثلا،
منظور این شکلیه مثلا،
آره این شکلیه، قیافش اینه، فلان، نه روایتش فوق‌العاده در واقع با هم دیگه متفاوته، ولی من مسلماتشو دارم میگم. هو من آل ابی سفیان، از آل ابو سفیانه، و مثل حضرت امیر علیه السلام که خوارج در مقابلش قیام کردن، یا امام حسین علیه السلام که
یزید در مقابلش،
بله یه جریان انحرافی است که وقتی اتفاق افتاد با قیام امام زمان ارواح نافدا همزمان پیش خواهد اومد. حالا این که بیایم، یکی از اشتباهات این است که بعضی ها این تطبیقا رو میدن دیگه، تصمان سی دی هم گاهی تولید کردن تو بازار، بله، بعضی ها، بله، فلانی چیه فلانی کیه، نه این جزء علائم ظهور
جو بعدم اتفاق نمیفته متاسفانه. آره، اون وقت
عقاید مردم سست میشه. نکته سوم خروج یمانی است. خروج یمانی سرداری است از یمن. حالا یه کسی الان نگه آقا این ما منتقل میکنیم بر فلان فرمانده مثلا جریانات، بله، حوثی ها بر یمن، نه، این اون چه که از روایات استفاده میشه این است که این آدم برخلاف سفیانی دعوت به حق میکنه. دقت میکنید
نقطه مقابل
سفیانی، نقطه مقابلش الان میدونید شما تو عراق جریان یمانی خیلی جریان قویی است. یه آقای ادعا کرده و سایت داره، شبکه داره، متاسفانه تو ایران هم من شنیدم ادعی رو داره با خودش همراه میکنه. و اصلا توی عراق من جالب بودم، کربلا نجف تابلوهایی زده بودن که یمانی خارج شد، خرج الیمانی، یعنی مطمئن باشید.
این چجوری الان شما اونو انکار میکنید؟
به خاطر اینکه این قصه جزئیاتش اولا خیلی مبهمه، ثانیاً این اتفاق وقتی میفته بایستی همزمان ظهور
قرائن و نشانه‌هایی،
آره،
همراه باشه،
اتفاق بیفته قرائن و نشانه. بعدم از یمن، این آقا تو بصره است. اصلا منطبق بود کردنش بر این قصه درست نیست. بعد ظاهرا از روایت هم استفاده میشه که این آدم یه مأموریت الهی داره، یعنی یه جریان سازی میکنه که بله
که مقدمه ظهور،
آره، مقدمه ظهور در واقع فراهم میشه. اینم نکته در واقع سوم. اما نکته چهارم خسف بیدا. بیدا منطقه است بین مکه و مدینه، تقریبا بالاتر از مسجد شجره به طرف مکه، اونجا رو منطقه بیدا میگن، که یه احکامی هم توی محرم داره، وقتی کسی محرم میشه استحباب داره که اونجا زود عبور کنه. حالا تو رساله ها اومده. عرض میکنم که قصه بیدا جدای از قصه سفیانی نیست. در روایت دارد لشکر سفیانی وقتی به این منطقه میرسه اونجا زمین ها رو فرو میبره. اینم استبعاد نداره، مگه از حضرت موسی حالا نبی و علی علیه السلام لشکر فرعون تو آب فرو نرفتن؟ مگه قارون تو زمین فرو نرفت؟ این یه اتفاقی است که در آستانه ظهور این مانع امام زمان با اعجاز از بین میره، نه با درگیری هایی که پیش میاد. چرا باش میجنگن، ولی وقتی به این منطقه میرسه زمین رو فرو میبره، که اینو میگن خسف. خسوف نمیگن،
بله،
خسف یعنی فرو رفتن. اینم نکته در واقع
چهار.
پنجمین و آخرین علامت حتمی که اشاره شده قتل نفس زکیه است. اینم خیلی تو تاریخ مبهمه، ولی اونی که تو روایات اومده این است که یه شخصی از سادات به نام نفس زکیه، اسمش اینه نفس زکیه، در مسجد الحرام کشته میشه. یعنی همون سالی که این اتفاق میفته یه جوان پاک متدینی از سادات حسینی به نام نفس زکیه در مسجد الحرام
کشته میشه.
حالا چرا، چه کار میکنه، قصه چیه، اینا اصلا ما جزئیاتش نمیدونیم. و روایت دارد 15 روز بعد از این اتفاق امام زمان ظهور میکنه. یعنی این از علائمی است که به امام زمان به ظهور نزدیک. خب حالا کسی بگه آه حادثه منا مثلا نفس زکی است، نه عزیز من این غیر از اونه، یا کشتار حجاج مثلا نه،
یا سقوط جرثقیل مثلا تو مسجد الحرام،
تو مسجد الحرام اینا رو من یادم نبود شما فرمودید. بله. بله اینقدر این علائم تو کتاب ها مطرح بوده که اصلا در طول تاریخ یه افراد خودشون نفس زکی معرفی کردن، مثل محمد نفس زکی از سادات امام، از سادات که قیام کرد تو تاریخ. بله. اصلا عده خودشونو به عنوان نفس زکیه معرفی کردن. به هر حال اینها مجموعه از قرائن و علائم ظهور هست که
تطبیق اینها بر افراد و اشخاص و زمان ها اساسا درست
مشکل
نیست.
اینا همه باید در یه فاصله زمانی اتفاق بیفته، همزمان با این هم قیام اتفاق بیفته. بقیه دیگه میشه غیر حتمی، علائم و نشانه هایی که داریم تو روایت داریم، حتی مثلا درگیری توی یمن، توی شام،
شخصی از خراسان،
بله اینا چیزای مختلفی داریم و نقل هایی هم هست. اما اونی که در واقع حالا در ادامه برنامه خواهم گفت که بحث آسیب شناسی مهدویت رو انشاءالله خواهم گفت، یکی از آسیب های جدی هستش که افراد به جای پرداختن به وظائفشون در دوران غیبت برن سراغ اینجور در واقع تطبیق ها و انطباق ها. بله ما در دوران غیبت موظف هستیم به اون چه که برای ما تعیین کردن وظائف اینا رو انجام بدیم، اینا اگر اتفاق افتاد سمعا و طاعا قبول میکنیم، میشنویم و مطیع هستیم
و برای ظهور هم مهیا باشیم و دعا بکنیم انشاءالله. اون وقت آقای دکتر رفیع احتمال نداره که ظهور قبل از اینا اتفاق بیفته؟ یعنی حتما باید اینا اتفاق بیفته یا نه؟
ببینید اینا حتما اتفاق میفته، منتها این که همزمان، چون بعضی از نمال پس از تو به عذر پس از ظهوره، مثل سفیانی، یعنی امام که میاد او قیام میکنه علیه امام، امام باش برخورد میکنه، لذا تو روایات خیلی بین این قصه تفکیک نیست.
نه منظورم اینه که مثلا احتمال نداره این علائم اتفاق نیفته و امام
از این کلمه حتمی بودن استفاده میشه که اینا حتما باید اتفاق بیفته و اینا پیش بیاد، مگر این که یک کسی حالا بیاد این حتمی بودن رو یک محمل دیگه‌ای براش پیدا کنه. عرض کردم مثل این که حتی مرحوم شهید صدر و دیگران دیدم بعضی نوشتن که آقا اینا سمبولیکه، هر جریان انحرافی ممکن جریان سفیانی باشه، ولی من برداشتم این نیست با توجه به کثرت روایاتی که تو این زمینه است به نظر میرسونه. بله این هم قضای حتمی است، هم قضای حقیقی است، نه قضای سمبولیک و نمادین نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله ماه رمضان آخرین ماه رمضانی باشه که بدون حضرت عید فطر رو در واقع جشن میگیریم و نماز عید رو به جا میاریم. شاید هم همین عید فطر خدا رو شهیدیم. انشالله دعا بکنیم برای ظهور حضرت و منتظر باشیم و بدونیم که انشالله خیلی نزدیکه. این نزدیک بودن و نزدیک دیدن که اشکالی نداره.
توصیه شده توصیه شده که نزدیک بدانید، دعا کنید، گویا فردا اتفاق میفته، اما در این حال عجله هم
نکنیم. بسیار خیلی خوب، نکات پایانی رو بشنوید.
بله ببینید ما بحث مهدویت رو این جلسه به پایان میرسونیم. چند تا نکته پایانی خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. یکی از موضوعاتی که شدیداً مورد هجمه واقع شده بحث مهدویت، و شما میدونید مرتب تو شبکه‌ها، توی فضاهای مجازی علیه این فکر و اندیشه زیبا دارن کار میکنن، به دلیل اینکه فکر مهدویت فکر امیده، فکر مهدویت فکر پویا بودنه، فکر مهدویت فکر زیر بار ظلم و ستم نرفتنه، به همین جهت خیلی اینو خوش ندارن و باش مبارزه میکنن. ائمه بزرگوار ما هم به شدت نگران مردم در دوران غیبت کبرا بودند. مکرر تو روایات داریم که ما یه وقتی هم اینو خوندیم، امام کاظم فرمود وقتی دوران غیبت کبرا اتفاق میفته، الله الله فی ادیانکم، خدا رو خدا رو مردم در دینتون مورد توجه قرار داشته بدید که دینتون از دست نره. و خیلی از اوقات ائمه بزرگوار ما نسبت به این دوران اشک می‌ریختند. شما بعضی از این دعاهایی که راجع به دوران غیبت هست، نزدیک 100 تا دعا ما از ائمه راجع به امام زمان داریم. جالبه که مرحوم آقای موسوی یک کتابی دارد مکیال المکارم، ایشون بیش از 100 تا از این دعاها رو جمع‌آوری کرده. امام اشک می‌ریخت، یاد می‌داد این دعا رو بخونید در دوران غیبت. لذا برای حفظ اندیشه مهدویت و پویاییش فقط جشن گرفتن نیمه شعبان و اللهم کل ولیک و اینا کافی نیست، گرچه اونها لازمه،
باید باشه.
ببینید بینندگان عزیز دقت کنید، چرا در شب 23 که احتمال شب قدر بیشتره دیگه، خود پیغمبر اکرم به اون شخص فرمود که آقا من سختم همه این شبای ماه رمضان، کی بیام که مطمئن باشم قدر رو درک کردم؟ اون 23 بیام. حضرت زهرا سلام الله علیها هم شبای 23
بچه‌ها رو بیدار نگه می‌داشت.
جالبه، یکی از مهمترین اعمال شب 23 قرائت دعای اللهم کل ولی میگه ایستاده نشسته اول شب، خیلی تاکید شده به خوندن این دعایی که
برای سلامت امام زمان،
برای دعای فرج هم نیست، این دعای سلامت، دعای فرج، دعای الهی عظمت.
بله.
خب اینا نکات کمی نیست که ما در واقع در دعاهامون یاد امام زمان باشیم. چرا ما گفتن شما هر حرکتی میکنید آقا صبح میخوای صدقه بدی، بگو برای سلامتی امام زمان، بچه ها خودت هم دعا کن، توسل پیدا میکنی، بالحجه دعا میکنی اللهم کل ولیک. اینا برای این است که این ارتباط محفوظ بمانه، این فکر زنده بمانه. نکته بعدی که عرض میکنم، هر جریانی آسیبی داره، لکل شیئن آفه. در قصه مهدویت هم یکی از آسیبهای مهم که حالا ما این آسیبها رو یه جایی هم نوشتیم، میبرم اشاره کردیم، منتشرم شده، یکی از آسیبهای مهم تو مهدویت بد معرفی کردن امام زمان ارواحنا فدا هست.
یعنی چهره حضرت رو
آره،
میکنه
همش
که هست
قهر جلوه ندیم، امام مهر، امام اطوفت، رحمت، امام اطوفت، امامیست که ببینید روایت داریم از امام صادق علیه السلام فرمود، ما به نظرم اگه اشتباه نکنم من روایت شد یادم رفته، ولی به این مضمون که فرمود ما روزی 1000 برای گناهکاران شیعه دعا میکنیم. خب امام زمان هم دعا میکنه، شیعیان رو دوست داره، والد امام مثل پدر مهربانه. این یه آسیب که بعضی تا اسم امام زمان میاد همش میرن روی این جنبه
خشونت
و خشونت. بله. حتی این فیلم های هالیوودی که خیلی ها میسازن در قصه
رو همین تمرکز،
بله رو این تمرکز کردن، در صورت که امام زمان شناسنامش زیارت آل یاسینه، رحمت خداست،
رحمت الله الواسع،
رحمت الله الواسع است. این زیارتی که خودش امام آموزش داده بخونید اینطور منو بخونید. عرض میکنم این یه نکته. نکته بعدی آسیب مهم دیگری که به هر حال باید روش توجه بشه، غفلت از وظیفه است. یعنی انتظار این نیست که ما دائم فقط دعا بخونیم، دائم صدقه بدیم، نه، اینی که گفتن به علما مراجعه کنید که حالا انشاءالله بعدن بحث میکنیم، اینی که گفتن زمینه ظهور رو فراهم کنید، یوتعون للمهدی یعنی سلطانه، اینا نکات مهمی است. و اینی که توجه داشته باشن، یه بار دیگه هم اشاره کردیم امام زمان 313 نفر کابینشه، هزاران نیرو نیاز داره و این نیرو باید ساخته بشه، باید آماده بشه، باید زمین سازی بشه برای
کادر سازی، کادر سازی بشه، بشه برای ظهور.
و آسیب دیگری که به اصطلاح باید روی قصه مهدویت روش دقت بشه و اشاره هم کردیم در زمینه عرایزمون، تطبیق نادرست این علائم ظهور و نشانه های ظهور
و حتی وقت تعیین کردن،
عجله کردن، تعیین وقت. عرض میکنم که ادعاهای دروغین ملاقات که اینو بعضیا به اصطلاح گاهی تبدیلش کردن به یک جریان های متاسفانه گوشه و کنار، سوالات عرض میکنم که غیر مرتبط، مثلا خیلی میپرسن آقایشون همسر داره یا نه، نمیدانیم، خب نگفتن. بالاخره اگه همسر داری یک فضیلته، حتما امام زمان هم همسر اختیار کرد. آقا همسر ایشون هم مثل خودش عمرش طولانیه، آقا فرزندان ایشون، یا قصه جزیره
خزرا
و برمودا و اینا که روایتش کاملا روایت مبهمی است،
در واقع هیچ آثار تربیتی برای ما نداره.
اینا رو باید دقت بشه وقتی به این فروع و حاشیه ها ما ورود پیدا نکنیم. و یه توصیه اکیدم دارم عزیزان بیننده، کتاب‌های خوبی در بحث مهدویت به رشته تحریر در آمده که یکی شما معرفی کردیم اون درسنامه
رو، بله،
مهدویت، یک دور اینا مطالعه بشه، کار بشه. و توصیه من این است که صدا و سیما هم یک سری برنامه‌های معرفتی، نه برنامه‌های شعاری، اونم لازمه. پخش دعای ندبه خیلی خوبه، پخش دعای عهد خیلی خوبه، ندبه اشعار برای امام زمان خیلی خوبه، اما یک سلسله برنامه‌های معرفتی که قبلا بود الان هم گاهی کم و بیش هست گذاشته بشه و کارشناسا بیان در واقع روی این قصه مهدویت
کار
کنن. شما الان میدونید هم ارشد مهدویت هم دکتری مهدویت تصویب وزارت علوم هست که در بعضی دانشگاه و بعضی مرکز داره اجرا میشه، یعنی واقعا جای کار داره. یه همچین اندیشه بلند و فکر بلندی در واقع بیشتر از این روش کار بشه و تبلیغ بشه و ترویج بشه. همواره انتظار میکشیم. یه وقتی یکی از اصحاب امام صادق اومد خدمت آقا امام صادق و آقا متل فرج، فرج که اتفاق میفته. حالا امام صادق هم زنده بود، در قید حیات بود، اما از بس گفته بودن افضل الاعمال انتظار الفرج، اینا سوال میکنن فرج کیه. آقا فهمیدن که اگر شما خود این معنای فرج رو درک کنی، خود این فرجه. ببینید خیلی حرف مهمه، درک کنی یعنی چی، گشایش یعنی چی. ولذا امام صادق به یکی از اصحاب فرمودن که اگر امام شما غیبت کنه، یعنی امام صادق اون زمان، شما چه میکنی؟ گفت آقا نمیدونم. فرمود اون کارهایی که من بودم انجام میدادی وقتی هم غیبت میکنم
انجام بده.
فأحب ما کنت تحب و ابغض ما کنت تبغض. اون چی که من بده میومد جلو ما این کارها رو نمیگری، مثلا جلو امام صادق دروغ نمیگفتی،
حالا هم نگو.
لذا این وظیفه شناسی هم خیلی نکته
که ان شاءالله بهش خواهیم پرداخت.
بله ان شاءالله.
بسیار که وظیفه ما در عصر غیبت چیه و چه جوری میتونیم مهیا بشیم برای عصر ظهور ان شاءالله. خیلی ممنون از همراهی شما و آقای دکتر رفیعی، خیلی ممنون که همچنان همراه ما هستید. الطاف شما به ما میرسه. آقای دکتر دعا بکنند و همه آمین بگیم ان شاء الله.
ان شاء الله خداوند در ظهور آقامون تعجیل بفرمایه. به برکت امام زمان به عمر و زندگی و مال و کشور ما برکت عنایت بفرمایه. به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کند. باز به آبروی امام زمان خداوند این انقلاب رو مقدمه ظهور ان شاء الله قرار دهد. رهبر عظیم و شأن ما رو محافظت بفرماید. علما، دانشمندان، هر کسی که کمک میکنه برای ترویج دین انشاءالله خدا تاییدش کنه. هر کسی هم که کمک میکنه، یعنی تلاش میکنه برای ضربه به دین، با فیلم، با سریال، با نمیدونم شبکه های مجازی، با شبه افکنی، میخواد دین جوانا رو متزلزل کنه، یا خداوند هدایتش کنه یا او رو در واقع از صفحه روزگار برکنار کنه انشاءالله.